رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و به امید این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، من صفیه حساس برنامه نیم ساعت دوم را با خبرها و گزارش های تازه میزبان شما هستم. برنامه را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
دانشمندان زمین شناسی امریکایی و افغان 60 نقشه از منابع طبیعی و معادن افغانستان را نشر کرده اند. ناتو میگوید برای نظارت از بحران اوکراین یک تیاره تجسسی را بر فراز پولند و رومانیا و پرواز در خواهد آورد و انتقاد یک مقام نظامی ایران از رئیس پالیسی خارجی اروپا.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را داریم. رعایت نکردن فاصله میان ولادت ها یکی دیگر از علت های مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان. دوباره به دست آوردن منطقه توسط نیروهای حکومت سومالیا از شبکه الشباب و تلاش های حکومت پاکستان به خاطر رسیدن توافق صلح با گروه های منفرد شورشی. خبرهای ورزشی و گزارش وضعیت هوا را نیز داریم. برای شنیدن این همه برنامه جوری آشنا را دنبال کنید. نخست محمد احمدی با مشروع خبرها و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر. افغانستان و ایالات متحده امریکا روز دوشنبه 60 نقشه تهیه شده از منابع طبیعی و معادن موجود افغانستان را که با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی تهیه شده در واشنگتن نشر کردند. این نقشه ها به افغانستان کمک می کند تا مسیری را برای توسعه اقتصادی آینده خیش ترسیم کند. محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پترولیم افغانستان که در محفل نشر این نقشه ها در سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت داشت، بر اهمیت نقشه های تهیه شده در بخش سکتور منابع طبیعی و معادن افغانستان تاکید کرد.
این یک پیشرفت بسیار بزرگ در سروی و مطالعات برای وزارت معادن و پترولیم داشت که ما پیشتر در سخنرانی خودم گفتم که ارزش از این اسنادی که بسیار قیمت بهاست و دسترس ما قرار داده شده بیشتر از 15 میلیون دلار است و ما از طریق از این اسناد میتونیم که تمام معادن افغانستان را تشخیص بکنیم.
سوزد کمپل رئیس اداره مطالعه زمینشناسی امریکا گفت تکنولوژی اطلاعات شعاع حساس یا هایپرسکوپ ترال در این پژوهش آثاری را فراهم می کند که به وسیله آن منابع طبیعی افغانستان شناسایی می شود. در سال 2012 تیم هایپرسکوپ ترال دو نقشه مواد سطحی افغانستان را که در شراکت با اداره زمینشناسی افغانستان و نیروهای ویژه برای عملیات تشبذات و ثبات تولید شده بود نیز نشر کرده بود.
سه فعال برجسته جوان مصری قبل از جلسه استماعیشان در محکمه استیناف توسط محافظینشان لطوکوب شدند. این سه جوان از جمله شخصیت‌های ممتاز قیام سال 2011 مصر هستند که در ماه دسامبر هر یک به 3 سال حبس محکوم شدند. آنها اولین فعالینی بودند که مطابق قانون محافظت کارانه مظاهرات محاکمه شدند. این قانون از اواخر سال گذشته میلادی با تلاش‌های مقام‌های حکومتی با سرکوب مظاهرات گسترده در کشور نافذ شد. آن قانون محدودیت‌های شدید را بر گرد همایی‌های عامه وضع می‌کند و مبالغ سنگین جریمه نقدی و محکومیت سنگین حبس را برای ناقضین آن نافذ می‌کند. حکومت تحت حمایت اردوی مصر از این اقدام برای اعاده نظم و قانون دفاع کرده است.
ناتو میگوید برای نظارت از بحران در اوکراین یک تیاره تجسسی را ارسال میکند که بر فراز کشورهای پولند و رومانیا پرواز خواهد کرد. این ائتلاف نظامی میگوید تصمیم به ارسال تیاره‌های کشفی آواکس از سوی سفرهای 28 کشور عضو ناتو روز دوشنبه برای تشدید بخشیدن ارزیابی تهدید احتمالی از سوی بحران کوریا به ناتو اتخاذ شد. ناتو میگوید پروازهای آواکس از میدان هوایی در آلمان و بریتانیا در روزهای آینده انجام خواهد شد. این تصمیم ناتو چند روز بعد از آن اتخاذ شده است که ایالات متحده تیارات جنگی را در کشورهای اروپای شرقی هم سرحد با روسیه مثل پولند و لیتوانیا مستقر ساخت.
ملل متحد به ضرورت به کاهش تنش در جزیره کریمه اوکراین تاکید کرده و از روس‌ها و اوکراینی‌ها خواسته تا در حد اکثر از خود ممانعت نشان دهند و از اعمال و سخنانی که منجر به تشدید اوضاع ممکن شود خودداری کنند. سفیر ملل متحد در بریتانیا میگوید مسکو با انزوا و فشار فزاینده برای توقف همه‌پرسی در مورد سرنوشت کریمه مواجه میباشد. روسیه یک بار دیگر با اقدام شورای امنیت ملل متحد در اوکراین مخالفت کرد.
صدر اعظم اسرائیل دوشنبه به طور پیروزمندانه از نمایش ده ها راکتی دیدن کرد که کماندوهای نیروهای بحری آن کشور هفته گذشته آنها را در بحر سرخ کشف کرده بودند. بنیامین نتانیاهو ادعا کرده است که آن راکت ها از ایران و مقصد نوار غزه در حرکت بودند. و همچنین جامعه بین المللی را بر نادیده گرفتن حمایت ایران از گروه های تندرو و قربانی شدن تهاجم سحرانگیز رهبری تازه ایران متهم کرد. دیدار آقای نتانیاهو از بندر بحر سرخ با هدف متقاعد کردن قدرت های جهان و سخت کردن موضعشان در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. واکنش بین المللی آرام شده است که این امر نشان دهنده نبرد سختی است که رهبر اسرائیل در مسایش برای تغییر اذهان قدرت های جهان در مورد تقرب ایران به غرب مواجه می باشد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها. مقام‌های لیبیایی گفتند که نیروهای حکومتی روز دوشنبه تانکر نفت با بیرق کره شمالی را در ترمینالی که در دست تندروان منطقه‌ای بود باز پس گرفته‌اند. تندروان سعی داشتند نفت آن تانکر را تخلیه کنند. تندروان ادعای حکومت را به تسخیر آن کشتی رد کرده است. بنبست در منطقه السیدرا، یکی از ترمینال های عمده صادرات نفت لیبیا، آزمون اصلی به اداره حکومت مرکزی بود است. آن بندر برای چندین ماه در دست جنگجویان شرقی بود که خواستار خودمختاری بیشتر در تراپلس در منطقه اند.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که برای اولین بار به حیث رهبر بریتانیا از اسرائیل و قلمروهای فلسطینی دیدن کند. اداره صدر اعظم بریتانیا میگه آقای کامرون این هفته با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد و روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل سخنرانی خواهد کرد. صدر اعظم بریتانیا همچنین قرار است با محمود عباس رهبر فلسطینی طی دیدار دو روزه‌اش ملاقات کند. در ابتدا آقای کامرون قصد داشت ماه گذشته از اسرائیل دیدن کند، اما به خاطر سیلاب اضطراری در بخشهایی از انگلستان مجبور به لغو سفرش شده بود.
یک مقام ارشد نظامی ایران از ملاقات رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با فعالین زنان آن کشور در ایران انتقاد کرده است. مسعود جزایری، معاون لویدرستیز قوای مسلح ایران، روز دوشنبه ملاقات کاترین اشتون را به فعالینی که به خاطر ناامنی‌های پس از انتخابات 2009 محکوم شده بودند، مداخله در امور داخلی ایران عنوان کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که تهران اعتراض نامه ای را به خاطر هماهنگ کردن ملاقات میان اشتون و فعالین به شمول نرگس محمدی به سفارت اتریش پیشکش کرده است. کاترین اشتون که از روز شنبه به این سو در ایران به سر میبرد، در رابطه با برنامه هسته‌ای آن کشور با مقامات ارشد حکومت گفت و شنود میکند.
دو عضو کمیته صلح پاکستان گفته است که حکومت مرکزی آن کشور اکنون می‌خواهد تنها با شماری از گروه‌های منفرد که زیر چتر تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارند وارد گفتگو شود. به اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، اعضای کمیته صلح پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود، می‌گویند که حکومت پاکستان در حال شناسایی گروه‌های شورشی می‌باشد که روی یک توافق صلح میل به مذاکره دارند.
و در خبر از افغانستان، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در شمال افغانستان میگویند نتایج یک نظر سنجی که از سوی آنها صورت گرفتن نشان میدهد که 72% باشندگان آن ولایت علاقمند اشتراک در انتخابات میباشند. مسئولان این کمیسیون گفتند که این نظر سنجی در جریان یک ماه از 301 تن صورت گرفته و بیش از 47% پرسش شنوندگان را زنان تشکیل داده است.
انتخابات یک دسیسه آمریکاست که برنده از قبل تعیین شده است و رفتن افغان‌ها به مراکز رای‌دهی برایشان گران تمام خواهد شد. این پیام را طالبان روز دوشنبه در یک اعلامیه مطبوعاتی نشر کردند و به جنگجویان خود نیز دستور دادند تا روند رای‌دهی را اخلال کنند. در خبرنامه طالبان آمده است که افغان‌ها نباید به رفتن به مراکز رای‌دهی خود را به خطر اندازند، اما مقام‌های وزارت داخله افغانستان این تهدید را کم اهمیت جلوه داده می‌گویند که آمادگی کامل برای تأمین امنیت انتخابات ماه اپریل گرفته است. و در خبر دیگر، یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید که افغانستان برای دور دوم مذاکرات با طالبان در دبی آمادگی میگیرد. محمد اسماعیل قاسمیار میگوید که آنان منتظر تعیین هیئت از جانب طالبانند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان چندی قبل با هیئتی از طالبان به رهبری ملا آقا جان معتصم شامل شماری از افراد عالی رتبه رژیم طالبان مذاکرات و گفتگو انجام دادند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا شنیدید. اکنون نوبت نشر گزارش است. با گفته مقامات وزارت صحت، عامه سطح تولدات در خانواده‌های افغان به طور اوسط 5 الا 6 طفل است، اما مقامات وزارت صحت بیشتر به فاصله دهی میان ولادت‌ها تاکید می‌کنند تا سطح مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یابد، در حالی که در جامعه سنتی افغانستان این مسئله کمتر در نظر گرفته می‌شود. در این مورد گزارشی را تهیه کردم که برای شما پیشکش می‌کنم. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند رعایت نکردن فاصله میان ولادت ها یکی دیگر از علت های مرگ میر مادران باردار و نوزادان در افغانستان است. بر اساس احصایه گیری اداره حمایت از کودکان یا یونیسف، سالانه 3000 نوزاد افغان در نخستین روز تولد میمیرند. ناجیه طارق معین عرضه خدمات عامه وزارت صحت عامه میگوید که مردان بیشتر در جامعه سنتی افغانستان تصمیم گیرنده هستند و در نظم خانواده نقش برجسته دارند. خانم طارق گفت که وزارت صحت عامه ورکشاپ های آموزشی را به عالمان دین راه اندازی کرده تا آنان که نفوذ بیشتر میان مردم دارند بتوانند مردان را در این مورد آگاه سازند.
استفاده از روش‌های تنظیم خانواده جلوگیری از حمل نیست، بلکه ایجاد فاصله دهی بین ولادت ها می باشم.
هرچند وزارت صحت عامه تلاش دارد تا برنامه های تنظیم خانواده را از طریق علمای مذهبی عملی کند، اما افغانستان که یک کشور اسلامی و سنتی است، علما در مورد تعدد ولادت ها نظریات مختلف دارند. مولوی رحمان یک تن از علمای دین می گوید اگر مشکلی در صحت مادر و فرزند دیده نشود، تعداد ولادت ها اشکالی ندارد.
حدیث مبارکی است که شما با خانم های عروسی بکنین که اونا زیاد اولاد به دنیا بیارن. هر قول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و هر حکمی شرعی بدون حکمت نیست.
اما محمد اکبری عضو شورای علمای افغانستان میگوید خانواده ها که از لحاظ اقتصادی نتوانن کودک سالم و صحتمند پرورش نماین و یا این که به سبب فقر یک طفل غیر سالم که به ضرر اجتماع باشد به دنیا بیاورن، بهتر است قبل از تشکل جنین را از بین ببرن.
فاصله لازم بین دو ولادت باشد تا فرزند قبلی 3-4 ساله شود که فرزند بعدی متولد شود. این چیزها را ابنوزم علما به صورت عموم همه متفق القول در این رابطه کار نکرده.
با آنکه بیشتر مسئولیت پرورش کودکان در افغانستان به دوش مادران است، اما در تصمیم گیری ها مردان نقش برجسته دارند. عالمتاب خانمی است که 8 طفل خرد و بزرگ دارد. او میگوید که به آموزش و پرورش آنان رسیدگی بهتر نمیتواند.
جنگ و جدل ما در سر بابی اولاد ها سر زمین کنم توانایی ندارم. میگم من نمیخوایم که دیگه اولاد میگم روزی رسان خدا کار من میکنم. تو چرا شکایت میکنی؟ نام خدا یکی نیز دو نیز 8 دانه. 8 دانه اولاد این آدم به تربیشم نشیزه نمیتونه، به پوشاک خوراکشم نشیزه نمیتونه. باز شرایط فیلی که کار نیز خودشم یک تاکسی کنه لق پقه داره. روز میره تا بیبر نه وقتی که نه هر کدومشم در جانش چنگه میشه با بچه اولی.
اداره حمایت از کودکان یا یونیسف در گزارش اخیرش که چندی قبل نشر شد، رقم مرگ میر مادران را هنگام ولادت از هر 100,000 به 327 تن ذکر کرده، در حالی که این رقم مرگ میر مادران در سال 2001 از هر 100,000 به 1,600 تن می رسید.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نه خیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voadari.
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
نیروهای حکومت سومالیا اتحادیه افریقایی میگویند آنها منطقه را دوباره به دست آوردند که توسط شبه نظامیان الشباب مرتبط به القاعده اداره میشد. گیب جولسو خبرنگار صدای آمریکا گزارش میدهد که یک مقام حکومتی میگوید این تهاجم فقط آغاز تلاش‌های تازه برای بیرون راندن آن گروه از پایگاه‌های باقی مانده در سومالیا است. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی بشنوید.
نیروهای سومالیایی توسط عساکر اتیوپیایی حمایت می شدند که متعلق به نیروهای اتحادیه افریقا در عملیات علیه الشباب است که بروز جمعه آغاز گردید. عبدالرحمن عمر سخنگوی حکومت سومالیا گفت سربازان بعضی از شهرهای مهم و کلیدی را که تحت کنترل شبه نظامیان بود بدون کدام موانع عمده به دست آوردند.
So far over the weekend we had at least 5 times in Bayam Bakol region that Somali National Forces and AMISOM recaptured from
تا کنون در پایان هفته دست کم 5 شهرک در مناطق بی و بوکول را قوای ملی سومالیا و اتحادیه مأموریت صلح افریقا از الشباب دوباره تصرف کردند.
2 شهر در منطقه گیدو با شمول برهابو که خبرنگار صدای آمریکا از آنجا گزارش می‌دهد، محل یکی از بزرگترین پایگاه‌های الشباب در جنوب سومالیا بود. ساکنان منطقه گفتند آنها آواز درگیری‌های شدید در صحرا به روز جمعه می‌شنیدند. همچنان یک سخنگوی مأموریت اتحادیه افریقا به صدای آمریکا گفت جنگجویان الشباب اکثرا وقت سربازان اتحادیه را می‌بینند که به منطقه داخل می‌شوند عقب نشینی می‌کنند. عثمان گفت درگیری پایان هفته فقط آغاز عملیات بسیار بزرگ نظامی است.
Our aim is to not stop this operation until we took over all the districts, all the areas.
هدف ما این است که این عملیات تا زمان متوقف نشود که تمام مناطق و ساحات را که الشباب اشغال کرده است تحت تصرف خیش درآوریم.
در یک بیانیه صوتی در وبسایت طرفدار جهادی احمد عبدی گدادی از شهروندان سومالی خواسته است تا علیه نیروهای خارجی مبارزه کنند.
مجاهدین تا یگنا وحنلای اسلام کین حقینا لوغه سودین عدوغنا لسبرتما اسکری تیگری او کومنان کیلومتر کیمی یودن کات کیسی
بدنان. من جنگجویان خواستم تا از منطقه دفاع کرده و علیه دشمن بجنگند.
ماه گذشته جنگجویان الشباب به قصر ریاست جمهوری در ویلای سومالی حمله کردند. رئیس جمهور آسیب نرسید اما 17 نفر کشته شد.
انتخابات افغانستان
اینه می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تالا یک فرد انسان نه با دستم کشته شده نه با امر کشته.
از هر نظر از هر زاویه
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف تهیه کردم. کیوین شتروتمن، بازیکن خط میانه تیم ملی فوتبال هلند، به خاطر مصدومیت عینک زانویش نمی‌تواند در جام جهانی برزیل اشتراک کند. تیم فوتبال روم که شتروتمن در آن بازی می‌کند روز دوشنبه اعلام کرد که هلندی 24 ساله به خاطر پاره شدن عضله مفصل عینک زانویش در جریان رقابت با تیم ناپولی تحت عملیات جراحی قرار خواهد گرفت. لوئیس وان گال مربی تیم ملی هلند این خبر را برای تیم و شخص کیوین ناراحت کننده خواند. آقای گال افزود که نبود کیوین در جریان بازی‌های جام جهانی برای هلند گران تمام خواهد شد. شتروتمن تا به حال 25 بار لباس تیم ملی هلند را به حیث بازیکن خط میانه ببر کرده و یکی از بازیکنانی بود که به گونه حتمی در جام جهانی برزیل حضور می‌یافت. کرکت. پس از رقابت‌های جام کرکت آسیا، مصباح الحق کپتان تیم ملی کرکت پاکستان از کارکردگی تیمش در جریان بازی‌ها ابراز خوشنودی کرده است. مصباح روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که هرچند اعضای تیم وی نتوانست کارکردگی خوبی در برابر سریلانکا در رقابت نهایی به نمایش بگذارد، اما توانمندی خود را پس از پیروزی در برابر هند و بنگلادش مشخص ساخت.
پاکستان بازیکنان هند را نگذاشت تا هدف تعیین شده را پوره کنند و در رقابت با بنگلادش نیز هدف دشوار 327 نمره را پوره کردند. مصباح افزود که کارکردگی انفرادی احمد شهزاد، عمر گل و شاهد افریدی در برابر بنگلادش او را اطمینان داده که در رقابت 16 ماه مارچ از سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوورهای کرکت یک بار دیگر تیم میزبان را شکست خواهند داد. تیم ملی پاکستان در رقابت‌های جام جهانی 20 اوورهای کرکت با هند، استرالیا و وست‌اندیز که مدافع لقب قهرمانی این جام است، هم گروه می باشد. شاهد افریدی در رقابت‌های جام کرکت آسیا در دو توپ پی هم 12 نمره در برابر هند کسب کرد و در رقابت علیه بنگلادش در 18 توپ 50 نمره گرفت که دلیل اصلی پیروزی پاکستان را در کسب 327 نمره تشکیل می‌دهد. و از جام جهانی برزیل، پلی، ستاره اسطوره‌ای فوتبال جهان و برزیل منتظر راه‌اندازی جام جهانی فوتبال در کشورش است. این الماس سیاه برزیلی برای آخرین بار زمانی که فقط 9 سال داشت شاهد جام جهانی فوتبال در کشورش بود. در آن رقابت برزیل در سال 1950 دور نهایی را به یوروگوئه باخته بود. پلی 8 سال پس از آن در سن 17 سالگی و سپس در سال 1970 تیم برزیل را به سکوی قهرمانی کشاند. در جام جهانی 1965 پلی تنها یک مسابقه انجام داد و به خاطر مصدومیت پایش در سایر رقابت‌ها حضور نیافت. پلی 73 ساله که در 92 بازی تیم ملی 77 گل بر ثمر رسانیده است میگوید اکنون زمان انتقام گیری تیم ما می باشد. واقعا امیدوارم که رقابت نهایی میان تیم‌های برزیل و فرانسه باشد و برزیلی ها بتوانند فرانسوی ها را شکست دهند. فرانسه در سه رویارویی که در جریان جام جهانی فوتبال با برزیل داشته است، زردپوشان قاره جنوب آمریکا را شکست دادند. پلی تک بازیکن است که برای باشگاهش بیش از 1000 گل را به ثمر رسانیده است.
و حالا توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6، بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 8، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4، آسمان نیمه ابری. فراه بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 10، آسمان نیمه ابری. و میمنه بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
به گزارش اخیرین برنامه، گزارش های وجود دارد که حکومت پاکستان می خواهد به جای مذاکره با تحریک طالبان پاکستان اکنون با گروه های منفرد شورشی وارد مذاکره گردد. تحریک طالبان پاکستان یک ائتلاف شکننده از ده ها گروه شورشی با اهداف متفاوت بوده که علیه دولت پاکستان می جنگند. گفته می شود شماری از اعضای کمیته صلح، نهاد مسئول مذاکرات با طالبان پاکستانی، به این نتیجه رسیده اند که چند دستگی طالبان پاکستانی مانی رسیدن به یک توافق صلح با آن گروه است. میرویس رحمانی در این مورد گزارش دارد.
حکومت مرکزی پاکستان پس از تلاش های پیاپی رسیدن به صلح با تحریک طالبان پاکستان اکنون به این نتیجه رسیده است که یک توافق همشمول صلح با آن گروه ممکن نیست. به اساس گزارش روزنامه اکسپرس ترایبیون پاکستان، دو عضو کمیته صلح که مسئول مذاکره با طالبان پاکستانی است گفتند که حکومت مرکزی آن کشور اکنون می خواهد تنها با شماری از گروه های منفرد که زیر چتر تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارد وارد گفتگو گردد. این اعضای کمیته صلح پاکستان که نخواستند نامشان افشا گردد می گویند که حکومت پاکستان در حال شناسایی گروه های شورشی می باشد که تمایل به مذاکره روی یک توافق صلح دارند. جنرال سعد محمد، اتشه پیشین نظامی پاکستان در کابل، می گوید که هر گونه مذاکره با آنچه او دشمنان دولت پاکستان خواند بیهوده است. آقای سعد محمد می گوید که توافقات پیشین حکومت با تحریک طالبان پاکستانی نشان داده است که گروه مذکور تمایل به پایان خشونت در آن کشور ندارد.
You cannot have negotiations with terrorist groups. And
شما نمی توانید با گروه های دهشت افغان وارد مذاکره شوید. به توافقات پیشین که بین دولت پاکستان و این گروه های دهشت افغان به میان آمده بود نظر اندازید. در حدود 8 تا 9 توافقنامه بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان وجود دارد. زمانی که توافقات سوات و امام دیره به امضا رسید، کنترل شماره از مناطق به آنان یعنی تحریک طالبان پاکستانی سپرده شد. با آن هم آنان حملاتشان را توقف ندادند.
جنرال سعد محمد می گوید که تحریک طالبان پاکستان از حکومت آن کشور سه خواست عمده دارد: رهایی زندانیان طالب، خروج سربازان پاکستانی از مناطق قبایل نشین و چیره شدن به سیاست خارجی پاکستان. آقای سعد محمد افزود که تسلیم شدن به خواستهای طالبان پاکستانی انتحار دولت پاکستان خواهد بود. طالبان پاکستانی به تعقیب حملات اردوی آن کشور در اوایل ماه جاری میلادی آتش بس یک جانبه را اعلان کرد. اما فقط چند روز پس از این اعلان آتش بس، یک مجتمع قضایی در اسلام آباد آماج حمله افراد مسلح و انتحاری قرار گرفت که در نتیجه دست کم 11 تن کشته شد. طالبان پاکستانی دست داشتن در این حمله را رد نمودند. اما کارشناسان میگویند که چند دستگی و پیگیری اهداف متفاوت در میان گروه‌های تندرو اسلامی که زیر چتر تحریک طالبان پاکستانی با حکومت آن کشور می‌جنگند، تطبیق آتش بس اعلان شده توسط آن گروه را دشوار ساخته است. رستم شاه مهمن، سفیر پیشین پاکستان در کابل، میگوید که مذاکرات با طالبان پاکستان میتواند یگانه راه پایان خشونت‌ها در آن کشور باشد. او گزارش‌های مذاکره حکومت پاکستان با گروه‌های منفرد شورشی را به عوض تحریک طالبان پاکستان رد کرد.
به باورم حکومت پاکستان هنوز هم مایل به مذاکره با تحریک طالبان پاکستان است.
شماری از کارشناسان میگویند اردوی پاکستان که نهاد قوی و تاثیرگذار در سیاست‌های داخلی و خارجی آن کشور است، مخالف مذاکرات حکومت آن کشور با طالبان پاکستانی است. جنرال سعد محمد، اتشه پیشین نظامی پاکستان در کابل، با تایید این موضوع میگوید که اردوی پاکستان به نتایج مذاکرات خوشبین نبوده و به گفته او، اردوی پاکستان به این باور است که تحریک طالبان پاکستان به بهانه مذاکره میخواهند تنها برای رسیدن به اهدافشان زمان بیشتر به دست دارند.
فشرده یه چند خبر را میشنوید. افغانستان و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 60 نقشه تهیه شده از منابع طبیعی و معادن موجود افغانستان را که با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی تهیه شده در واشنگتن نشر کردند. این نقشه به افغانستان کمک میکند تا مسیری را برای توسعه اقتصادی خیش ترسیم کند. سه فعال برجسته جوان مصری قبل از جلسه استماعیشان در محکمه استیناف توسط محافظینشان رد و کوب شدند. این سه جوان از جمله شخصیت‌های ممتاز قیام سال 2011 مصر هستند که در ماه دسامبر هر یک به 3 سال حبس محکوم شدند. ناتو میگوید برای نظارت از بحران در اوکراین یک تیاره تجسسی را ارسال میکند که بر فراز کشورهای پولند و رومانیا پرواز خواهد کرد. این ائتلاف نظامی میگوید تصمیم به ارسال تیاره های کشفی آواکس از سوی سفرهای 28 کشور عضو ناتو روز دوشنبه برای تشدید کردن ارزیابی تهدید احتمالی از بحران اوکراین به ناتو اتخاذ شد. ملل متحد بر ضرورت به کاهش تنش در جزیره کریمیای اوکراین تاکید کرده و از روسها و اوکراینی ها خواست از اعمال و سخنانی که منجر به تشدید اوضاع ممکن شود خودداری کنند. سفیر ملل متحد در بریتانیا میگوید که مسکو با انزوا و فشار فزاینده برای توقف همه پرسی در مورد سرنوشت کریمیا مواجه می باشد. صدر اعظم اسرائیل دوشنبه به طور پیروزمندانه از نمایش ده ها راکتی دیدن کرد که کمانده‌های نیروهای بحری آن کشور هفته گذشته آنها را در بحر سرخ کشف و ضبط کرده بودند. بنیامین نتانیاهو ادعا کردند که آن راکت ها از ایران به مقصد نوار غزه در حرکت بودند. مقام های لیبیایی گفتند که نیروهای حکومتی روز دوشنبه تانکر نفتی با بیرق کره شمالی را در ترمینالی که در دست تندروان منطقه‌ای بود بازپس گرفتند. تندروان سعی داشتند نفت آن تانکر را تخلیه کنند، اما در این حال تندروان ادعای حکومت را به تسخیر آن کشتی رد کردند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که برای اولین بار به حیث رهبر بریتانیا از اسرائیل و قلمروهای فلسطینی این هفته دیدن کند و یک مقام ارشد نظامی ایران از ملاقات رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با فعالین زنان کشور در ایران انتقاد کرده است. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه نیم ساعته صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن به لحظات ختم برنامه امروز صبح رسیدیم. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیمتان می‌کنند. لطفاً همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشین. خدا حافظ شما، روز خوشی داشته باشین و موفق باشین.